Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi jami'i mahamidih, ala jami'i ni'amih, wassalatu ala jami'i anbiya'ih, والسلام على جميع أوصيائه. اللهم أعطنا بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك. فقه دانش عمیق است، نه مطلق علم. و فقهن فی علمک، خدایا از دانش اسلامی و معارفت، از علم اون عمیقش را میخوام. فقه میخوام، نه صرف العلم. دانش عمیق در معارف تو را میطلبم. و کفلین من رحمتک، کفل به معنای کفیل است، زامن است. خدایا دو تا کفیل و زامن از رحمتت بر من عنایت کن. یکی زامن حال من، وضع من، روح من در دنیا باشد که منحرف نشوم و به هدف هم برسم. یک کفیل در اینجا لازم دارم و یک کفیلم در عالم دیگر لازم دارم، همراه من باشد و مرا اون جاهایی که مقرر فرمودی راهنمایی کنه. درهایی که مال منه از اونجا باید وارد بشوم، اون درها را نشون بده، تشریفات ورود مرا در اونجا فراهم کن. و کفلین من رحمتک و ورعا یحجزنی عن معاصیک. آنی که در حضورتون ایستادم امروز، پس از گذشت یک هفته از یکی از مهمترین اعیاد اسلامی که رحمتهای حق شامل حال همه بود، و پس از گذشت یک روز از یک عید دیگر اسلامی که تولد حضرت حسین علیه السلام بود، و امروز هم تولد برادر عظیم الشأنش، پرچمدار و فرمانده قوا و لشکرش، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، بسیار مغتنم است. ابتداءً سخنی درباره این ایام الله عرضه بدارم، و لعل در ضمن همین صحبتها هدفی که کثیرم ما در اجتماعمون در نظر است همون هم تحقق بیابد. این روزها از ایام الله است. خداوند به حضرت موسی می‌فرماید که موسی اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. درست دقت کن که ملت را از ظلمتها بیرون بیاور و در نور قرار بده. ظلمتها همیشه در قرآن به کلمه جمع آمده است و نور مفرد است. نور توحید یکیست و راه مستقیم یکیست. از اونجایی که ایستادید به اونجایی که میخواهید برسید و هدف است، یک خط مستقیم بیشتر نیست، اما خطوط انحرافی لایتناها پیدا میشه. اون راه مستقیمی که میخواهید بپیمایید اون نور است. و اونی که الیمین و الیسار هست اونها مضله است و گمراهی است و ظلمت است، پس ظلمات است. موسی یک نور را بر اینها ارائه کن و ببر و اون راه مستقیم توحید و ما یلحق به توحید من المعارف است و اینها را از ظلمتها و انحرافها در ابعاد اعتقادی و اخلاقی و عملی که ظلمات بعضها فوق بعض است که اذا اخرج یده لم یکد یراهاست، از اونجا بیرون بیاورد. و اگر چنین نعمتی را توانستی انجام بدهی که ظلمات طاغوت‌های ازمنه بگذرد و زمان‌های ظلمت‌ها تمام بشود و شما در یک عالم نورانی قرار بگیرید که گرفته اید، اینجاست که یا موسی ذکرهم به ایام الله، به اینها گوش زد کن و اینا را متوجه کن که ایام الله را درست بفهمن و بشناسن و انجام وظیفه کنن که تمام اینها در ترقی نفوس و تکامل انسانها دخالت دارد و اینها هر یک طریق است و الطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، هر یک از اینها راه است. و ذکرهم به ایام الله، به روزگارهای خدا اینها را متوجه کن و روزهای خدا، یوم گاهی روز است، روز روشن مقابل شب، و گاهی 24 ساعت است، شب و روز روز است، و گاهی 10 روز است، چندین سال روز است، که روزی بنی امیه بود و روزی بنی عباس و روزی قاجار بود و روزی صفویه و روزی پهلوی و روزی دولت الله، حکومت الله. اینا ایام الله است. و خلق السماوات والارض فی ستت ایام، در 6 روز آفرید، درست است. گرچه می فرمایید روز امر انتزاعی است، از حرکت زمین به دور خودش با لحاظ محاذات با کره خورشید انتزاع روز می شود، ولیکن این روز هم میشه مراد باشد، اما قبل از اینکه آسمان ها و زمین ایجاد بشه و تمام بشود، پس روزی نبود، منشأ انتزاع نبود. و لا یعقل انتزاع از عدم، باید منشأ داشته باشد انتزاع. لکن بدین معنا که اگر کسی ساعتی در جیب داشته و از اول شروع پروردگار به حصه داخلی آفرینش زمین و آسمان ها شما ساعت را کوک می کردید، اونجا می گذاشتید، تا خاتمه تمام شدن زمین و آسمانها 6 دور و 24 ساعت ساعت شما کار می کرد. خلق السماوات والارض فی ستت ایام، به این معنا که نیاز به ایام خارجی که در عصر خلقت وجود نداشته نداشته باشه. اما ممکن است فی ستت ایامین، یعنی 6 روزگار، هر روزگاری شاید صدها و هزارها و میلیونها سال طول کشیده است. به هر حال یوم به این معنا هم گفته می شود. و اینکه کل یوم لم یعص الله فیه فهو یوم عید، هم ممکنه روز اراده شده باشد که شما امروز وقتی که از صبح برخواستید از همونجا به حسابتون شروع کردید. و کان النبی اذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي احیانی بعد ان اماتنی و ربی یوفقنی لآخر الیوم. این یک روز است که انسان دارد، اما یک روز هم کل یوم لم یعص الله فی، این روز نیست که در این روز اگر گناه نکردید امروز عید شماست. و بسا هست که هفته شما هر روز عید شماست. و اصلا از شما مستمعین محترم که به نام شاگرد برجسته و خالص باقرین و صادقین و صادقین علیهم السلام هستید و سرباز رشید بقیت الله هستید و این افتخار را دارید و داریم، تصور می شود که هفته بگذرد و ما چندین گناه و مخالفت الله و کار قبیح و زشت در نامه بنویسیم و به حضورشون بفرستیم؟ من که این را مستبعد می دونم. خدا تو شاهدی من تصمیم می گیرم چنین نباشم، حالا شده و می شود که اول صبح که بلند می شم از خواب این جمله را جدن از او خواستارم که امروز عید من باشد و این هفته تمامش عید من باشد و این ماه عید من باشد. که استادم هر وقت می دید من یک لباس نو پوشیدم، اولین دعایی که می کرد و اون دعا در روحم اثر خاصی می گذاشت، می گفت از خدا می خواهم که در میان این لباس از تو معصیتی صادر نشد. و چه نیکوست هر حجره‌ای که وارد شدی در اونجا ساکن بشی، اولین دعایت این باشد خدا در اینجا از من گناه نبینی. و چقدر زشت از گناه. و هر خانه‌ای که در او وارد می‌شوی از خدا بخواه که در این خانه گناه نکنی. عید اونجاست، چرا هر روز عید نداشته باشی؟ چرا هر ماه شما عید نباشه؟ چرا حوزه های علمیه همش عید نباشه و همش باید عید باشه انشاءالله؟ و هیچ سزاوار نیست، و هیچ سزاوار نیست که از یک مجتمعی که در دنیا به اسم پیاده کننده های اسلام راستین و دوستان الله و عارف ها و محقق ها و دانشمند ها و در مرحله اول شاگردان حضرت صادق علیه السلام و سربازان امام زمان در یک چنین مجتمعی گناهی انجام بگیرد. گرچه خودم در روایات دیدم، اما مرحوم آیت الله مدنی که چند سباهی در اطراف قم با ایشان بودیم از آتش سوزان تابستان مدرسه فیضیه که منجر به مریضیم شد رفتیم در اطراف چند سباهی، می گفت اگر چنون چه نامه عمل ماها را به دست او بدهند، به دست اون آقا بدهند، و به دست اون آقا هفته دو روز می دهند نامه عمل. و می گفت گاهی آقا نگاه می کند گریه می کند، می بیند از شاگردش، از سربازش که امید دارد، از سربازش که امید دارد در آینده کشوری را اصلاح کند. در آینده می خواهید هر یک از شما محیط را اصلاح کنید. این کشور در آینده رهبرش شمایید. در آینده نخست وزیرها، رئیس جمهورها، نماینده ها، مبلغ ها، امام جمعه ها، هدایت کننده افکار مردم شما اید. پاکیزه، پاکیزه، سجده و دعا، اللهم طهرنی و ذکنی، خدا پاکم کن، طهرنی و ذکنی و اخلصنی بخالصت توحیدک و اجعلنی من صفوت عبیدک و اجعلنی من من یدیم ذکرک و لا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک ولا یستخف بامرک. گاهی پس عید به اینه که لم یوس روز روزی است که لم یوس الله فی هست و من امیدوارم شما چنین باشی و اون بنده خالص پروردگار که از نجف حرکت کرد و نزدیک اصفهان رسید و شما میدانید با اون چشم مخصوصی که از همه گناهان پاک شود یک طور دیگه میبینه و اون گوش مخصوصی که از همه ناملائمات و ناشنیدنی ها پاکیزه شود چیز دیگری میشنود. برادر و خواهر باور کن که این چشم گاهی طور دیگر میبیند و باید ببیند و این گوش باید طور دیگر بشنود و میشنود. با چند نفر از شاگردانش میخواد وارد اصفهان بشود در یک فرسخی در اون روز، گفت من وارد این شهر نمیشوم زیرا که گوشم میشنود و چشمم میبیند. فحشا میشنوم، گناه، بوی گناه میآید. از امام صادق پرسیدن آقا این که شما میفرمایید ملک ها مقدمه گناه را می نویسند، کجا میفهمند که این آقا میخواد گناه کند تا مقدماتش بنویسه؟ این فرشته ها. و از کجا میفهمد که این میخواد ثواب کند مقدمش بنویسه؟ فرمود ریح الطیب و ریح الطیب و ریح الکنیف سوا. از جلو مغازه عطر فروش بگذرید، با اینکه از جلو اون محل مستراح بگذرید، خلا بگذرید، بوی هر دو یکسان به مشام انسان میرسد. وقتی که تو گناه فکر کنی، وقتی که تو ثواب فکر کنی، شامه اون فرشته میفهمد که تو چه کردی و تو خیال میکنی که گناه را خلوت انجام دادی و کسی نفهمید. میفهمن، عده‌ای هستن که میفهمن، اون فرشته ها هم میفهمن. گفت من وارد این شهر نمیشوم، من چشمم گناه میبیند و گوشم گناه میشنود و شامه روحم گناه میفهمد. آری سید مرتضی رکوع رفته، مأمومین یا الله یا الله میگن، هی اقتدا میکنن. اون آقای دیگر که نمیدونم، سید رضی برادرش هست که روحی لهم الفدا، این موجودهای آسمانی که به زمین نازل شده بودن، اون مرتضی می شود، شافی و محکم و متشابه می نویسد و اون رضی می شود و نهج البلاغه تألیف می کند. همه یا الله میگن، به سید مرتضی اقتدا می کنن، میبینن سید رضی اقتدا نمی کنه. آقا چه اقتدا نمی کنی؟ میگه این امام جماعت، این برادرم فکرش تو قلبش نمیدونم دم الحیض خطور می کند، این با خدا نیست. پس از نماز گفتن سید مرتضی تو فکرت چه بود؟ گفت من متوجه نوعاً در نماز دلم میخواد این فکرم را جمع کنم و بفهمم چه میگویم، اما گاهی این بزغاله رموک از دستم فرار میکنه. میبینم یک وقتی در حالی که میگویم سبحان الله، فکرم تو جای دیگه است. خوب شد به این نکته رسیدیم. من به دوستان توصیه میکنم، اول به خودم توصیه کردم و میکنم که این چند رکعت را طوری بخوانید حداقل در این حال با او باشید. فرشته ها مسخرتون نکنن که شما دارید حرف میزنید فکرتون جای دیگه است. میخندن گوه. از سید مرتضی سوال کردن چه میگفتی؟ گفت مسئله بسیار مشکل در باب دماء و حیض فکر میکردم و مینوشتم. اتفاقا در همون حال رکوع یه دفعه فکرم رفت به اون مسئله، به مسئله شرعی فکرش رفت، اما ارواح توجه داره. شاگردان مکتب باقر و صادق، ای مسلمان ها، ای انسان ها، یک واقعیتی است همه جا پر است و اون حقیقت و توحید است که انسان با دیده های دل او را میبیند و گاهی غور در گناه و معصیت میکند و خیال میکند چشمش باز میکند میبیند زمین است و آدم است و خوراکی و پوشاکی و رفتن و گفتن و خندیدن و ما سوای اینها چیزی نیست. این احیط بهم الجهنم. با خدا باشید. یک عیدم داریم به نام روزگار. کل یوم، نه هر روز عید، کل یوم، هر روزگاری که در او عصیان نباشد یا کم شود، اون روزگار روزگار عید است. و من معتقدم پس از انقلاب شما، روزگار عید شما پس از روزگارهایی بر ضد عید گذشت، الان هست. و ان لله فی ایام دهرکم نفحات. ای وجود اقدس پیامبر، ای مبعوث الهی، ای آورنده برنامه بشری، ای رابطه بین ما و پروردگار، ای احیا کننده نفوس انسانها، ای هدایتگر جامعه بشری، ای نجات بخش انسانهای اعصار و امصار و تاریخ، چه وجود مقدسی هستی. السلام علی رسول الله، امین الله علی وحیه، الخاتم لما سبق، گذشته ها را ختم کرد و گذروند، و الفاتح لمستقبل، و آنچه که از علوم و فنون و سعادت ها و عظمت ها و توحید و معارف در آینده خواهد آمد، دریچه و دروازه همه را به سوی ما گشود و بر روی ما گشود. این ایام، ایام العید است و امیدوارم ان شاء الله از این ایام استفاده کنیم. چون حضرت فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات. ای شما متوجه باشین، این خطاب از مکه و از مدینه است. این زمان جلوگیر این صدا نشده است. آری اون صدایی نیست که مکان از او مانع شود، یا گذشت و قامت طولانی زمان او را نارسا کند. الان به گوش ما میرسد. الا ان فی ایام دهرکم نفحات. ای آماده باشید که یک نسیم هایی میوزد مثل امروز. فتعرضوا لها. این نسیم ها را مغتنم بشمارید، حرکت کنید، قیام کنید، جوش و خروش و جهش و تپش داشته باشید تا به مقامات عالی برسید. به این مخاطب شمایید، انسان ها مخاطب شمایید. کل یوم، هر دهری که روزگاری که لم یعص الله فیه فهو یوم عید. و امید است ان شاء الله این عید را ادامه دهید تا اون عید اعظم الهی و عید الله الاکبر، و عید بیاموزید برای انسان ها. و انقلاب شما، من اگرچه متعمدم در اینجا فقط سخن از خودسازی بگویم، اما انقلاب اونچنان عظمت پیدا کرده که انسان در برابرش خضوع دارد که شما انقلابتون را وارد کشورها کردید و دارد پیش می رود و دارد دشمنها را می شکند و دارد سدها را نابود می کند و طاغوتها را سرنگون می کند و پیش می رود. و این عظمت روح شماست. و وای بر اون انسانها که خود را از عظمت این انقلاب و حرکت و همگون کردن در این انقلاب محروم کرده، در جایی خزیده و از این نعمت الهی محروم شده، اقلن بیستد و بگوید بروید بزنید انقلاب کنید، از ثوابش مرا هم محروم نکنید، اقلن با گفتن شرکت نمی کنید. و بسا پشیمانی خواهند. بالاخره امروز سه عید را ما تبریک می گوییم. عید مبعث که گذشت، ولادت حضرت حسین سلام الله علیه و ولادت حضرت ابوالفضل که امیدواریم به زودی در مقابل قبرش بیستیم، به این جمله را بگوییم. گرچه میگویند در زیارت غیر معصوم وارد نیست، هیچ غیر معصومی زیارت وارد نداره. اما بعضی از روایات هست که ممکنه اگر نباشد هم این جمله ها درباره اینها کاملا هست، السلام علیک ایها العبد الصالح، در شأن حضرت عباس همین جمله بس، ایها العبد الصالح. و این معناش این است که بکوشیم ای خدا ما هم در پیش تو عبد صالحیم، ای باد صبا اگر وزیدی و رسیدی به اون گروهی که در ربا نجدن و علم نشستند و دور هم صحبت می کنن، به اون حضرت برس و از او بپرس، بگو ما در پیش تو عبد صالحیم یا عبد ناصالح، از ما به او صدایی، نالهی، عشقی، شوقی، علاقهی به سمع مبارکش برسان و بگو از فلان جا و فلان شخص میگوید من در نزد تو، چون رضای تو رضا الله هست، علم تو علم الله هست، نظر تو نظر الله هست، دست تو ید الله هست، من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصا الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. آیا ما در نزد تو عبد صالحیم یا ناصالح؟ اگر ناصالحیم، اون مرد بزرگ الهی مرحوم سید ابن طاووس وقتی که ماه رمضان تمام میشه در اقبال دعاهای ماه رمضان را می نویسه و خاتمه میده، بعد می نویسد در آخر ماه رمضان در اول شوال این دعا را بخوان و بعد سجده کن و ببین اگر مطمئنی که این اعمالت قبول شده است فتوبی لک، و اما اگر مطمئن نیستی فبک علی نفسک فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. شما شاگردان مکتب اسلام چنین باشید، متوجه به خودتون باشید، درسها انشاءالله با کمال جدیت خونده بشود و خودسازی کنید که دنیا به خودسازها نیازمند هستند و خواهند بود و در آینده. میخواستم یک آیه معنا کنم و وقتش گذشت به مناسبت، ولی اجمالا این جمله را بگویم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. خطابات قرآنی از آن کیست؟ از آن همه، از آن من و از آن تو و از آن اونچه که در تاریخ و در امکنه و در ازمنه و بی انصافی فرموده از اون آقا که در معالمش اون مرد بزرگ صاحب المعالم فرزند شهید میفرماید که خطابات قرآنی مخصوص پیامبر است، او مخاطب است. و ماها هم به ما گفتن ببین اون آقا به اون آقا چی میگه، تو هم به اون عمل کن. عجب، کسی به کسی نامه نوشته، به منم میگد ببین که او در اون نامه به او هرچی نوشته شما هم به اون نامه عمل کنید، اما خودت مخاطب نیست. چرا صاحب معالم چرا اجازه نمیده من خودم مخاطب باشم؟ کجا این خطابات قرآنی هست که من مخاطب نیستم؟ مگه من ناس نیستم؟ مگه من مؤمنون نیستم؟ چرا قم فانذر این خطاب مال من نباشه؟ پس چرا این همه مفسرین میگن قم ای ایها المستمع، انت یعنی ایها المستمع، یا ایها النبی نیست یا ایها المستمع است؟ من این را یک اشتباهی از اون بزرگوار میبینم که خدای اگر این اعتراض من اشتباه است ببخشد، اشتباهی از اون مرد بزرگ میبینم. خطابات مال همه ماست، این کتاب مال منه، باز کنید و بخوانید. و خطابات قرآن که اون عارف الهی میگوید وقتی که یا ایها الذین آمنوا را میخونم، اون چون لذت این خطاب در روح من اثر میکند که روح بالا میرود، به اوج میرود و عشق سرازیر میشود و چنان روحم باز میشود. بگذارین این خطاب مال ما باشه و مال ماست. ولی او اینجوری میگه، اما شما تا قرینه خارجیه حتمی نباشه که این خطاب مال خصوص پیامبر است، خطاب مال هم است. یا ایها النبی نا احللنا لک ازواجک، که مربوط به من است. ممکنه همون هم حکمش مال همه باشه، اما قم فانذر هم، بله هر خطاب بر مؤمنین باشد، آیه و روایت چنین میگوید که در رأس مخاطبین اونها هستند. میگم منهای اونها و نمیگم منهای ما، هر دو مبنای غیر صحیحه. مخاطب پیامبر، منهای مردم، مردم منهای پیغمبر و امام، و این صحیح نیست. همه مخاطبیم در عرض، هم به اونها در رأس مخاطبیم. قم فانذر و ربک فکبر. شش تا خطاب میکنه، شش تا امر داره، یک نهی داره. قم، برخیز، انذار کن، انذر، بیم ده، کبر، طهر، وهجر، وصبر، اینا رو میگه. بعد میگه ولا تمنون، اینها همه مال شماست. چشمتون، گوشتون، فرزندان اسلام، کسانی که با قرآن سر و کار دارید، خطابات از آن شماست و به شما خطاب شده است. از جای برخیز، قم، فانذر. وظیفه اجتماعی شماست. کار به این وظیفه اجتماعی فعلا ندارم. باید حوزه قیام کند و باید دنیا را بیم دهد و انذار کند و ابلاغ. این از وظایف شماست و شما خدا به کمتر از این در باره شاگردان مکتب اسلام قناعت نمی کند. به همه می گوید قم فانذر، از جا برخیز و جانیان را انذار. پس کی امروز پاش دنیا را؟ این دنیایی که در فتنه و فساد و فحشا و منکر و تمام خصائص و رذائل حیوانی فرو رفته، کی می را از جاشون حرکت بدهد غیر از شما؟ قبل از این که قم فانذر باشید، این جمله را آیه میخواد بگد، فکبر و طهر. کبر و رب فکبر، خدایت را بزرگ کن. خدا بزرگ است. فکبر نمیشه بگیم، یعنی خدا اعوذ بالله تکوینن کوچک، تکوینن بزرگش کن. نه، بزرگی او را درست متوجه باش، بزرگ او را بفهم که عظمت دارد و جهان را فرا گرفته است. اما این خدای عظیم را به شکلی مسمه در آوردند و در خانه گذاشتند، زمان را محیط کردند و او را محاط، مکان را محیط کردند و او را محاط، در صورتی که از این پرسد علی جان این ربک، قال ویلک یا ویحک و عین العین، کجاست؟ او گفت ای وای بر تو، کجا را ایجاد کرده؟ قبل از اینکه ایجاد کند زمان نبود و مکان. و عین العین، و حق الزمان، و کیفه، و قال ویلک، و کیف الکیف، تمام چگونگی ها، یعنی به اصطلاح شما اعراض متأصله یا عارض بر اجسام و جواهر، خود جواهر و اعراض متأصلش را او ایجاد کرده. فکیفه اقل خودش محکوم اعراض بشود؟ این خدای با عظمت را کوچکش کردن. بزرگ کن، بزرگیش را درک کن. فکبر، خدا را، عظمتش را درک کن. و طهر، بعد خودت را، روحت را، مغزت را، اینها را پاکیزه کن. برو درس بخوان و پاتو. این دو مطلب را برای هر فردی که قم فانذر به او خطاب می شود، ای شما دوستان، ای شاگردان اسلام، ای حوزه های علمیه، ای امامه به سرها، ای بی امامه ها، ای دانش آموز، ای دانشجو، ای هر فرد ایرانی چه خطاب قوم فانذر به شماها امروز متوجه است والله، حتی آنان که مشغول تحصیل نیستند قوم فانذر متوجه شماست و میگوید مقدمه قیام شما به انذار شما در جهانیان این است: و ربک فکبر و ثیابک فطهر، خدایت را به عظمت درک کن و سپس ثیاب روح و لباسهای روحت و اندامت و جانت را پاکیزه کن. این دوتا شرط مال اون دوتا حرف است. و من معتقدم هر دانشجوی ایرانی که متعهد باشد و با شما روحانیت یکی باشند، هر یک از اینها اگه در یک کشور او را جا بدهند، لیاقت دارد در اون کشور یک رسالت الهی اسلامی را پیاده کنه. و شما انشاءالله این فکرها را داشته باشید. اگر اون آقای رئیس جمهور پیام میدهد به یک آقایی در قم که میگوید ما در اختیار شما از این شاگردانتون، از اینها که ایجاد حرکت در این ملت کردن، موج دریای ملت را در تهران و در خیابانهای شهرستانها به راه انداختن، ما نیاز داریم از اینها به ما بدید که در کشور ما هم ایجاد موج کند، رسالتی عظیم بر دوش خواهید داشت، از این بشوید، خودسازی کنید. بگذارید این عاشقها عشقشون را بگویند، بگذارید این انسانهای دلباخته حسین حرفشون رو بزنن، نالشون رو درارن، حرف بزنن. مگه شما نمیگید پیغمبر گرامی وقتی صحبت میکرد ابتدا در مدینه یک ستونی بود، تکیه به ستون میکرد و سخن میگفت. وقتی که براش منبر درست کردن، رفت روی منبر، دیدن صدا این مسجد را پر کرده است و اون ستون بود که ناله ستون که پیغمبر دیگه به من تکیه نمی کنم. استون حنانه است. کمتر ز اون استون نباش که شاعر میگه. حنانه شو. در این راه که داری میری دیوانه شو. که انشاءالله عشق شما دنیا را متحرک خواهد کرد. شور شما کجایند اونهایی که میگفتند که اسلام دینی است برای تخدیر اعصاب و برای خدمت به اودالها و سرمایه‌دارها، برای توجیه کار ستمکران و قدرتمندان؟ کجا هستند و چرا لال شدند که اسلام پیاده نشده بود، حال که پیاده شده است تمام قدرتمندها و ثروتمندها و دیکتاتورها را بر جای خودش نشانده و زانوی اونها را بر زمین زده و این ملت را به حرکت آورده؟ کدام مکتب است که بتواند در پیروانش چنین حرکتی ایجاد کند؟ این جز اسلام است؟ بنازم بر اون برنامه‌ای که 1400 سال پیش به دست توانای یک نفر این برنامه ریخته شد، کی میتواند بگوید این انسان عادی است و بر نبوت این؟ بالاتر از این دلیل میخواهی؟ بیش از این دیگه مزاحمتون نشوم. از طرف همه یک سلامی، بعد جواب سوالها را بگیم. السلام علیک یا بقیت الله. اللهم این حال بینی، اللهم این حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا. خدا، من میدانم که من مردنی هستم و روزی باید دراز بکشم و این قفس بشکند و این مرغ از این قفس پرواز کند. خدایا، میدونم که حکمت اینه، قضاوتت اینه، ولی تو این مسجد خدا از تو خواهش میکنم، درخواست میکنم، به اجازه دعا دادی. اللهم اینی ادعو که کما امرت فاستجب لی کما وعد. ان حال بینی و بینه الموت فاخرجنی من قبری. اگر پس از گذشت زمانها هم باشه، قول دادی مسئله رجعت مسئله مسلمی است فی الجمله. قول دادی میان بالای سر قبر یک آقایی، میگن ای عاشق قیام مهدی، برخیز که آمده، برو هم جمالش ببین، هم دستش ببوز، هم سلام بهش بکن، همون قیافه نورانی را ببین و هم ببین که چگونه ابر قدرت‌ها را از اون تخت قدرتش به پایین می‌کشد و با شمشیر او را به درک می‌فرستد. بیا و پیاده شدن اسلام را در جامعه ببین و لذت ببر. فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی. از عبارت‌های دعا چنین به دست میاد. ما اینجور استفاده کردیم. اول کاری که حضرت میکند مبد منفجر از کار میفت و سلام. نتیجه چی میشه؟ همه میرن سراغ شمشیر. وقتی که مواد منفجر از کار افتاد، از روایات اینجوری برمیاد، همه میرن سراغ شمشیر. وقتی که بنا شد سراغ شمشیر برن، اون ید اللهی که در بدر و حنین کار میکرد و در عاشورا قبضه ذوالفقار در دست اون بود، همون ید الله باقیه و همون شمشیرم باقی. یا مذل الاعدا. ما از اینجا یه سلامی به حضورش عرض میکنیم و همیشه عرض ادب، عرض ارادتمون همینه. آقا حاجت‌های زیادی داریم. اول اینکه خودمون نیاز داریم، آمدیم آدم بشیم، کمک کن که آدم بشیم. فقط باید برای دیدن مرحوم بحرالعلوم بری، برای دیدن مرحوم اردبیلی بری، فقط اون آقای سید ابن طاووس تو را ببینه، فقط گاهی سری بزنی به حجره کلینی و کتاب کافیش را تأیید کنی. ما هم انسان هستیم و آرزومند. خب ما گناهکاریم مگه؟ ما منکریم، اما از گناهمون همیشه پشیمانیم. والله هر وقت گناه کنیم دنبالش پشیمانی میاریم. به ما توجه بفرما آقا، ما میخوایم خودسازی کنیم. و ثانیاً عنایت به جبهه ها بفرما. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. عمر امام امت طولانی بفرما. پروردگارا کسانی که غافل و جاهلند و از این نعمت انقلاب بی بهره اند، اگر قابلیت هدایت دارد هدایت، و الا پروردگارا شرشون را از ما دفع بفرما. پروردگارا سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب شریف او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.